چه مصب... چه خوب، چه خوشایندش، چه ناخوشایندش. این مهمترین راهه از راهکارهای مولانا. اگر هم نتونستی این کارو بکنی، به هیچ عنوان نه علم نه فلسفه نه هیچ کسی میتونه تو را از دست این هیولای ترس نجات بده. این تنها راهیه که وجود داره. این مورد. چون صحبت ها رو باید سر این مسئله نی و تصویرها باز کنم که به نتیجه برسم، شما به یه نکته توجه کنید. این بحث تصویرها و راه این که ما میخوایم آیا واقعا از دست این تصویرها خلاص شیم، آیا واقعا میخوایم به حقیقت قدرتمند ذهنی برسیم، یا فقط میخوایم یک واکنش به یک تصویر نشون بدیم. اگر بخوای واکنش به تصویر نشون بدی، هیچ وقت موفق نمیشی. اگر تا دیروز به تو میگفتن باید وطن پرست باشی و تو برای وطن پرستی شکم خودتو دیگران رو پاره میکردی، امروز میان میگن که خب وطن پرستی باید به منافع جهانی نگاه کنی. حالا تو یواش یواش این تصویر رو از دست میدی، یه تصویر دیگه میگیری به اسم این که آقا من دارم در گلوبالایزیشن فکر میکنم، در مسئله جهانی و منافع انسانی فکر میکنم. این فقط یک واکنشه. یه تصویر رو دادی، یه تصویر رو گرفتی. شما میگید که بس بر چی میشه باور کرد؟ بر حقیقت وجود خودت، بر عمق درون ذهنت. تصویر که باوری نداره. ما اصلا قرار نیست بر چیزی باور کنیم، ما قرار حقیقتهایی رو کشف کنیم. هر کدوم از این تصویر رو میخوای باور کنی، باور کن. در زمان خودش، در مکان خودش بسیار خوب، مفید، مناسبه برای اجتماع بشری. بعد از اونم اون یکی روش میاد که خیلی مضره. حقیقتی در اینها نیست که بخوای بهش باور کنی. وقت متوجه میشی که اون هوشیاری متعلق به ذهن از کجا داره میاد و چه ارتباطی برقرار میکنه. یه طرف داستان. یک طرف دیگه داستان درک صحیح عرفانه. من شاید اینو قبلا توضیح دادم، اما باز هم توضیح میدم که عزیز من، عرفان رو درست درک کنید. مصرن خدمتتون عرض میکنم، هیچ شکی در این نکنید. عرفان ایرانی، عرفان فارسی زبان در جامعه ایرانی مطلقاً و مطلقاً ناشناخته است عزیز من. روشن تحقیقات که ما در زمینه عرفان از سال 1946 و 7 تازه شروع میشه، با اومدن کسانی مثل هانری کوربون و با اومدن مستشرقینی که تحقیق کردن. اگر شما بخواین سرآغاز این تحقیقات رو بگیریم، به اونا برمیگرده. و بعد کسانی مثل مرحوم فروزانفر و اینا که اومدن و یک تحقیقات رو قبلا فوق اصلا ما قبلا نمیدونستیم عرفان چی هست، به غیر از یه عده خاصی. شما هرگز صحبت من رو به این معنی نگیرید که آقا پس این همه زحمت کشیدن فقط تو داری درست. نه، موضوع این نیست. شما ببینید حرف درسته یا غلطه. شما در مسیر معنوی، در هر مسیر زندگی، اگه یکی اومد بهتون گفت آقا من الان خدام از آسمون اومدم پایین، نگو وای چه ایگویی داره. این همون فریبیه که داری میکنی. ببین قدرت تمیز داری، راست میگه یا دروغ میگه، تو به اونش نگاه کن. اگر مولانا میاد میگه حرفی که من میزنم وحی منزله و از آسمون داره میاد، تو نگو وای این یه خورده به نظر شما نمیاد ایگو باشه. شیطانی بدتر از فروتنی ها و ظاهر سازی ها نیست. الان کنم داستان عطار رو براتون میخونم. بدترین شیطانه که ما قدرت تمیزه داشته باشیم و فقط بگیم که آقا نه، یه مقداری هم باید فروتن باشیم، یه مقداری هم نه، آقا حقیقت رو بگو، نه فروتن باش نه متکبر باش، اون چی که هست رو بگو. بسیار این نکته مهمه. عرفان در جامعه فارسی زبان مطلقا شناخته شده نبوده و نیست. حالا در آینده چه خواهد شد خدا میدونه. به همین خاطر هی من مجبور میشم توضیح بدم، برای اینکه خیلی ها اصلا متوجه این نیستن که عرفان ما چیه. یه عده‌ای که اصلا خیال میکنن ریاضت های هندی و مدیتیشن های هندی همونهاییه که مولانا کرده، یه عده‌ای دیگه خیال میکنن که اینا اصلا تو عالم هپروت بودن، همش نشه بودن، یه چیزایی میگفتن. یه عده اصلا اینا رو فیلسوف میدونن. جامعه ما فوق‌العاده عقبه تو مسائل عرفانی. حالا باز شما بگید که نه خیر آقا هست، حتما هست، من اشتباه میکنم، اما نداری. ما تازه تاتی 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 داریم میفهمیم که آقا فرهنگ و عرفان ایرانی اصلا یعنی چی. ما تازه داریم یواش یواش راه میفتیم. تمام این صحبت هایی که داره میشونه بگذاریم. ببینید عزیز من، در رابطه با مسئله عرفان، شما یه زمانی میاین از دین صحبت میکنید. ببینید دین یک تعریفی داره. دین یک نقل قول روایتیه از حقیقت. همه این تمام دین شموله، همه دین ها، زرتشت شامل همینه، مسیح شامل همینه، اسلام شامل همینه، یا همه همینن، یک روایت نقلیه از حقیقت. یعنی یک فردی با منبع حقیقت، با خداوند، با متافیزیک، هر چی اسمشو میذاری، مرتبط شده، اومده و گفته که آقا من حقیقت رو دیدم، راهیم که به تو میخوام نشون بدم، اون چیزی هم که دارم به تو میگم سعادت دنیات و سعادت زندگی بعد از این درگیر و حرفای منه. هیچ راه عقلی هم برای اثبات این وجود نداره. اون چیزی که وجود داره، شما یا میپذیرید فرد رو، دلش، نوری که در دلش، در دل شما راه باز میکنه یا باز نمیکنه. تموم شد رفت، بقیهش کلا گذاشتن سر من و توه. این یک مسئله امر کلی هر دینی، میپذیره و اون قوانین رو انجام میده و میگه من چون اون فرد مرتبط شده. فلسفه یک روایت استدلالی و عقلی از حقیقته. هر فلسفه ای رو ببینید همینه، چه مادی چه الهی، با استدلال، با عقل، با برهانهای قاطع عاقلانه شما رو به اون حقیقت میخواد آشنا کنه. علم، علمی که امروز وجود داره، علم امروز بجز تجربه روابط اجسام چیز دیگه ای نیست. علمی که ما امروز داریم همش ما داریم کشف میکنیم. ما میفهمیم قانون ایرودینامیک وجود داره، ما میفهمیم قانون جاذبه وجود داره، کشف میکنیم اینها رو. وقتی اینها رو کشف کردیم، بر اساس اون وسائلی رو در اختیار خودمون و انسان ها میذاریم که زندگی رو ساده تر کنه، روابط بین اینها رو میفهمیم. درسته؟ عرفان یک تجربه مطلقاً شخصیه و چیزیه که فرد خودش داره حقیقت رو تجربه میکنه. ببینید من شاید فکر میکنم در پارسال بود این مثال رو زدم، دوباره تکرار میکنم. وقتی شما یه گل رو میذارید جلوتون، یک دانشمند، یک گیاهشناس، یک استاد کشاورزی، استاد دانشگاه کشاورزی براتون توضیح میده، میگه آقا این گلبرگه، این ساقه است، اینجوری آب میاد، اونجوری نمیدونم نور میگیره، این میشه، اون میشه، و این برای شما توضیح میده. اون اتفاقی که سر بو کردن من از گل میاد با اون چیزی رو که تو بو میکنی تجربه متفاوتی از اون چی که من تجربه کردم. اینها در دل هم دیگر توجه میکنید. تجربه عرفانی یک فرقی با تجربه حسی داره. تجربه عرفانی هیچ آدرس و مشخصاتی نداره. بسیار این نکته مهمه. حالی که در دل شما میفته، عشقی که در دل شما میفته، اون جریانی که در شما ایجاد میشه اصلا با کسی دیگه میتونه کاملا متفاوت باشه. ببینید، شما هرگز نمیتونید در تجربیات عرفانی بگید که آقا میری خیابون فلان، کوچه سوم، نمیدونم میپیچی دست چپ، در چهارم آبیه، در میزنین آدم میاد دم در. اینا همون در واژه ها بودنه. هر کسی اون چیزی رو تجربه میکنه که میکنه، و 100% این تجربه‌ای که داره نه وهمه نه خیاله، درکه، و خیلی وقتا هم وجود واقعی و عینی در عینیت بیرون پیدا میکنه در بسیاری از موارد. یه وقت فکر نکنید این خرافات هاییه که اینها میگن خیلی از این آدم هایی که، به خاطر همین این من به شما میگم در عرفان ما هیچ چیزی شناخته شده نیست. عرفان به طور کلی من میبینم خیلی کسانی که واقعا من فکر میکردم فقط ادعاست، اینها جلسات عرفانی دارن که هزاران هزار پیرو دارن، ولی میبینید دید ما چقدر محدوده. آقا 7 شهر عشق، شما در شهر چندومین، من در شهر ششمم، من در فلان جریانم. عزیز من، 7 شهر عشق فقط و فقط و مطلقاً فقط مال عطار بوده و این در این قالب ها ریخته که یک توضیحی بده. من و تو همونو تجربه نخواهیم کرد. کما این که میای سراغ خواجه عبدالله انصاری میگه آقا 40 منزل راهه، میری سراغ حافظ میگه اولین قدم عشق 1000 منزل راهه، میری سراغ جامی فرم دیگه ای میگه. تجربه هر کسه. این نیستش که همه ما سر از اصفهان در میاریم، یکیمون سر از خراسان در میاره، یکیمون سر از آذربایجان در میاره، یکیمون سر از اصفهان. منتها در گفتن تجربیات، تجربیات منی که به اصفهان رسیدم با شمایی که به خراسان رفتی گویش متفاوتی پیدا میکنه، اما عالم معنا عالم متفاوتی از عالم حس. شما نمیتونید با عالم حس این رو بیان کنید. میخوام یه سندهایی رو از مولانا براتون بخونم، یه کلامی رو هم بگم برم سراغ سندهایی که مولانا میده. ببینید، شما دیدید حافظ به خیلی از صوفی ها حمله های جدی میکنه، ولی اینا به صوفی حمله میکنه نه به عرفا. فرقی وجود داره بین عارف و صوفی. ببینید، صوفی یک تجربیات عملی داره، شهودی داره. برای صوفی عرفان نظری معنی نداره. این صحبت هایی که داره میشه به اینا میگن عرفان نظری. اون عمل میره جلو، در عمل میره جلو. وقتی شما در عمل میری جلو، ارتباطت با خودته و فقط با خودته، اون شهوداتت، و بسیار کاربرد اصلی داره در ارتباط تو با حقیقت و بازگشت تو در زندگی روزانت. بسیار مسئله مهمیه. اما عرفان نظری چیزیه که این صحبت ها مورد تحلیل قرار میگیره، مثل کارهایی که الان میکنیم. برای چی این موضوع مهمه؟ برای چی عرفان نظری اینقدر مهمه؟ برای چی اینقدر تکیه میکنن روی این عرفان نظری؟ فقط برای اینکه زمانی که تو اون شهودها و ادراکات عملی صوفیانه رو داشتی گیجت نکنه، به جنون سنگین نرسونتت. توجه میکنی؟ به خاطر این انقدر به عرفان نظری اهمیت میدن همه این بزرگ. ولی مولوی بیکار که نبوده این همه ده ها هزار بیت بگه، پر حرفی هم نمیخواسته بکنه. بسیار مهمه. ببینید، یکی از بزرگترین مسئله ها اینه که ما میگیم آقا جون زمانی که شما میرید در عرفان، با عقلتون نمیرین تو عرفان، با عقل جزوی و این فکر شما در عرفان نمیرین. این عقل جزوی مال این جهانه، ولی شما در این جهان لازمش دارین. وقتی وارد اون معنا میشید یک داستان دیگه است. شاید این مثال رو قبلا زدم ولی باز هم میزنم. ببین عزیز من، شما زمانی که دیدید این آپولوها رو، این شاتل ها رو میفرستن میره فضا، یه موشک پر از انرژی و پر قدرتی وجود داره که این آپولو رو، این شاتل رو برسونه به خارج از جو زمین. وقتی وارد جو زمین، از جو زمین خارج شد و رفت در فضا، این موشک، این بالا برنده خودش رو از این جدا میکنه، چون قوانینی که در فضا هست با قوانینی که در جو زمین هست فوق العاده متفاوته. این اونجا دیگه به این موتور روشن موشک احتیاج نداره، این اصلا به یک جو دیگه، یک جریان دیگه ای داره میره و این باید این رو رها کنه. این آپولو، این موشک و این بالا برنده رو لازم داره تا جو زمین، از اون به بعد دیگه به این اصلا باشه همش ضرر نابودش میکنه. تو عقل جزوی رو لازم داری تا همین این جو، مرز بین طبیعت و مابعد طبیعه، اونجا اگر این موشک وارد فضا بشه، هم آپولو تو ویران میکنه، هم شاتل تو ویران میکنه، عقل مفیدت رو سد راهش میشه و خودتو نابود میکنه. بحث اینها اینه. میگه اون چیزی که مولانا همیشه میگه دیگه، در کمند این عقل نمیاد. اون فضا قانون خودش رو داره و دو مرتبه که برگردی به جو زمین و برگردی روی این زمین، همین عقل جزوی رو لازم داری، همین عقل رو لازم داری. بسیار توجه کنید، دارم خیلی واضح میگم که کسانی که آشنایی ندارن توجه داشته باشن. ببین، عرفای، نه فقط عرفای ما، همه عرفای جهان صحبتشون سر اینه که تمام این هستی که داری میبینی این همون زمانی که تو رو زمینی و زمین رو داری بزرگ میبینی، تازه میری تو فضا میبینی اوه چه بیکرانه اینجا هست. شما یک آن صحبت من رو اگه وقت شب میخوابین بهش فکر کنی تو رخت خواب، ما میگیم آقا 100,000 سال نوری، حالا دیگه به میلیون ها و میلیارد هاش کاری ندارم، شما میگید 1,000,000 سال نوری. فقط یک آن فکر کنید، یک شی با سرعت نور 1,000,000 سال بره، اصلا چی داری میگی؟ مگه اصلا مغز میتونه اینو تصور کنه؟ حتما بهش فکر کنید، 1,000,000 سال. حالا بگیرید 1,000,000,000 سال این داره با این سرعت میره، درسته؟ ببینید اصلا ذهن پراکنده میشه فوری، عقل دیگه نمیپذیره. چه وسعتیه داره به ما میگه این عالم با این عظمتی که داری میگی 1,000,000,000 سال، 10,000,000,000 سال با سرعت نور برو، 100,000,000,000 سال با سرعت نور برو. آخه گفتن یه واژه حتی با تصورش متفاوته، حالا با دیدن عملیش که اصلا خیلی فرق میکنه. ما میگیم و رد میشیم، شوخی نیست. میگه این عالم با این 1,000,000,000, 100,000,000,000 سال نوری که داریم ازش حرف میزنیم، در عالم ملکوتی که مولانا تجربه کرده به اندازه یک خشخاشیه، به اندازه یک خشخاشیه در مقابل اون عالم ملکوت که مولانا تجربه کرده. حرف اینها هم همینه. مولانا میگه من رفتم و این رو تجربه کردم، الان هم برگشتم، به خاطر اینکه یک عارف بی تفاوت در مقابل دیگران نیست، و الا اونجا جام خیلی خوب بود تا بیام در این تنگستان زندان دنیا، در حالی که جسم مولانا زنده است، یک پا در طبیعت، یک پا در معبد طبیعت، یک پا در ملک، یک پا در ملکوته. به مراتب راحت تر بودم تا بیام با تو کلکل کنم و با تو چونه بزنم، به تو بتونم با یه زبانی برسونم که اونور چه خبره. میخوای باور کن، میخوای نکن، این دیگه ادعای اون دین نیست که اگر، چون اون مأموریت داره، به من گفته شده که به شماها بگم، اون پیامبری که از اون دین اومده. اینها میگن نه، من تجربه کردم به خاطر اینکه بدونی ارتباط من با تو ارتباط موجود در مقابل موجوده، ارتباط وجودیه، ارتباط تصویری نیست. از این دلسوزی های الکی اومدم که دستگیری کنم، ازت بگم یه همچون فرصتی رو از دست نده. میخوای از دست بدی به جهنم، به من چه، هر کاری میخوای بکنی بکن، بیشتر از این نمیتونم بکنم. خیلی نکته مهمه. پس در نتیجه اینی که ما بشینیم صحبت کنیم که عالم معنا رو کی دیده، اونجا عالم عقل نیست، تو با عقل نمیتونی اونجا بری. اصلا برد این موشک فقط تا جو زمینه. این همه صحبت کردم، قبل از هر کدوم از اینها بذارید یه ابیاتی رو از مولانا بخونم، ببینیم مولانا چی میگه در قبال این داستان. از دفتر ششم اینها رو میخونم، ببینید حرفایی که زدم چی بود. همچنان هر کاسبی اندر دکان، بهر خود کوشد نه اصلاح جهان. توجه میکنید، ما هر کدوممون دنبال این منافع میخوایم بریم، این گرفتن این تصویرها. انقدر در اینجا خنگ میشیم که نمیدونیم اگر جهانی به هم بریزه دیگه تو هم دکون نخواهی داشت. اگر ذهن خنگ میشه یعنی اینا، آقا جهان اصلاح نباشه همین دکونم برای تو کار نمیکنه، توجه بهش نمیکنیم. هر یکی بر درد جوید مرهمی، در تب قایم شده زین عالمی. همه ما دنبال این هستیم که از درد رهایی پیدا کنیم، خوشایندها رو بگیریم و ناخوشایندها رو رها کنیم. حق ستون این جهان از ترس ساخت، هر یکی از ترس جان در کار باخت. جان ما جان مادی و فیزیکی ما نیست، حیاتیه که ذهن ما به تصویرها میده، سر همون جانمون رو میبازیم. در کار جان باخت، حق ستون این جهان از ترس ساخت، هر یکی از ترس جان در کار باخت. ستون جهان ذهنی ما در تصویرها بر اساس ترسه، تو چجوری میخوای اینه فرار کنی؟ و به خاطر همین ترس ها و اضطراب هاست که جونیه که ما داریم به این تصویر ها میدیم و اونچنان این تصویر ها رو جدی گرفتیم که اصل جونمون رو میبازیم. مگه غیر از اینه؟ ورشکست میشیم، خودمون رو میکشیم، نمیکشیم، از این نمیدونم افسردگی ها و دیپریشن ها و فلان و اینا میگیریم، یک پدری از خودمون و خانوادهمون در میاریم که از صد تا موردم بدتره. این همه جونیه که ما به تصویرها میریم دیگه. این همه ترسنده اند از نیک و بد، هیچ ترسنده نترسد خود ز خود. همه ما میترسیم چه آدم های خوبی هستیم چه آدم بدی هستیم، اما اون ذهن سالم ما، اون جایی که این تصویرها نیست، اصلا ترس معنی نداره. خود اون خود اصلی، ذهنی که به هوشیاری متعلق به خودش رسیده، اصلا ترسی وجود نداره. ترس فقط زمانی که تو داری به این تصویرها هیجون میدی، اون مسئله است. پس حقیقت بر همه حاکم کسی است که قریب است او اگر محسوس نیست. تمام صحبتایی که از اول صفت بسم الله کردم تا الان سند از مثنوی میارم که اساتید محترم بدونن صحبت ها صحبت من نیست، صحبت های مولاناست. میگه آقا حقیقت بر حقیقتی که بر جهان حاکمه، برخلاف این تصویرها، اون قریب، قریب نزدیک، اون نزدیکیه که در وجودته ولی محسوس نیست، تو عالم حس نیست، تو با عقل به اون نمیرسی. از من بپذیرید، میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید، باور کنید نه تا امروز کسی تونسته با عقل، با علم، با فلسفه خدا رو اثبات کنه، نه کسی تونسته خدا رو نهی کنه. این امر محاله. هر کی هم هر چی میگه رو تعصب میگه. این محسوس نیست، میری با وجودت درکش میکنی، جایی که در ساحت آزاد ذهن بدون حکومت فکر، بدون اینکه فکر بگه من اینو میخوام یا نمیخوام، داری درکش میکنی. عزیز من، اینها فوق‌العاده مسائل مهمیه. تویی که اومدی توی هستی عریان، غیر از نوری که از قلب این جریان تو قلب تو باز شده و تو رو روشن کرده چی بوده؟ خیلی تو حتی نمیدین اسم واقعی من چیه؟ خیلی ساده بگم، اما آیا سواده؟ آیا اسم؟ آیا نمیدونم مدارک تحصیلیه؟ حقیقتی که قریب نزدیک بهته محسوسم نیستش، میفهمیش اما نمیتونی توضیحش بدی، درسته؟ اینا رو در نظر داشته باشی. آن حسی که حق بر آن حس مظهر است، موشک تا جو زمین میاد، از جو زمین به بالا باید همه اینا رو بندازه، داره به توضیح میده که آن حسی که حق بر آن حس مظهر است، اون جایی که حق ظهور میکنه، اون حسی که حق با اون حس قابل درکه مظهر است، نیست حس این جهان، آن دیگر است که تو میری در درون خودت کشفش میکنی، که تو میری در درون خودت کشفش میکنی، اون حسی که درت به وجود میاد. اون عزیز من، عشق وقتی علت پیدا کرد دیگه عشق نیست، عشق وقتی علت پیدا کرد دیگه عشق نیست، میشه علاقه. عشق زمانیه که داره از توی انسان میجوشه، هست و غریبه ولی اصلا محسوس نیست، درسته؟ به خاطر همینه من به خاطر همینی موضوع رو مطرح کردم که بسیاری بدونیم اون چیزی که مهمه نوریه که از قلب به قلب باز میشه. اگر اون باز نشه بقیهش بی خوده، اون باید انجام بشه. آن حسی که حق بر آن حس مظهر است، نیست حس این جهان، آن دیگر است. حس حیوان گر بدیدی آن صور، حسی که همه حیوان دیدن، شنیدن، بویایی، همه اینا که لامسه، تمام این صحبتایی رو که من خدمتون کردم در رابطه با توان حسی حیوانات و توان حسی ما، چشم عقاب، بویایی سگ، مقایسه کنید با ما، با انسان ها. ببینید چقدر متفاوته. حس حیوان گر بدیدی آن سور، با یزید وقت بودی گاو و خر. مطرح میکنه که برخلاف اون چی که شما فکر میکنید، انسان یه چیزی مثل حیوانات، بله جسمش همینه، اما برتری بزرگی در انسان وجود داره. آن که تن را مظهر هر روح کرد، وان که کشتی را براق نوح کرد. اون کسی که میگه آقا روح چیه؟ احساس همش همین جسمه. اون چی که من ببینم باور میکنم، ندیدم باور نمیکنم. خب آخه به همون علمی که میگی احترام بذار. کسانی که تن رو مظهر روح میکنن، میگن آقا من اگر دیدم، من اگر شنیدم، من قبول میکنم. تو به من بگو ببینم حس ما در درک عالم مایکرو چیه. وقتی که به اندازه اون ذره اتم مثلا کوچیک بشیم، زمان کجاست، مکان کجاست، اصفهان و رشت و تبریز و نمیدونم مشهد کجاست؟ اصلا میتونیم بگه اینها رو تشخیص بدیم؟ پس چطور متوجه میشیم که خیلی چیزا هستن که از این تن متفاوتن اما وجود دارن؟ به هر حال آن که تن را مظهر هر روح کرد، وان که کشتی را براق. براق همون اسبیه که پیامبر اسلام به معراج رفت، معراج برد پیامبر رو. گر بخواهد عین کشتی را بخو، او کند طوفان تو ای نور جو.